بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب مراتب عقل نظری به پایان رسید و آخرش هم یه بحث تنظیری بود که عالم صغیر و عالم کبیر رو از شیخ الرئیس و بعدم خود ایشون یه مطلبی رو گفت که یه جلسه پیرامون بحث‌های تنزیلی در حقیقت بحث کردیم. اما در رابطه با مراتب عقل عملی، مراتب عقل عملی رو گفتند 4 مرتبه است که خود مرتبه چهارم هم تقسیم میشه به 3 مرتبه، برخی اومدن گفتن میشه پس 7 مرتبه، ولی ظاهرن میشه 6 مرتبه. اولین مراتب تجلیه است و تجلیه عبارت است از این که فرد دستورات شارع رو به کار بگیره و تهذیب ظاهر خودش بکنه. خود تهذیب ظاهر بسیار ارزش داره در مراتب عقل عملی. به این نیست که آدم بگم خب ما قرار متخلق بشیم پس به مبانی و احکام ظاهریه تن نمیدیم، نه، و ظواهر شرع تن بده. پس این مرتبه تجلی است. کسی که در عقل عملی میخواد رشد بکنه، اولین مرتبهش اینه که به احکام ظاهریه، نماز، روزه، حج و به خصوص محرمات، اینها رو تهذیب کنه خودش رو. و اصلش هم همین واجبات و محرماته. از امام معمولا وقتی میپرسیدیم که حالا مثلا چه کار باید کرد و اینها، همه به دنبال اینن که یه چیز مستحب و مکروهی پیدا بکنن. مثلا بگن مستحب این ذکر رو بگید، اینا همیشه تعبیر میکردن که حرام رو ترک کنید، واجب رو به جا بیارید. بسیار هم بسیار کار سختیه، چون محرمات و واجبات، حالا واجبات رو معمولا به جا آوردنش برای ماها که تو محیط‌های مذهبی هم بودیم عادتی شده، اما حرام نه. دروغ نگید، غیبت نکنید، تهمت نزنید، محرمات دیگه. بعد نکته دوم و گام دوم تخلیه است. تخلیه به معنای اینه که تهذیب نفس کنه، اما تهذیب باطن نفس، از اخلاق پست. پس اولی این بود که تهذیب ظاهر بکنه با به کار بستن دستورات شارع، دومی این که تهذیب باطن بکنه با این روشنش کنه، با در حقیقت زدودن اخلاقهای بد، حسد، تیره و کینه، مواردی که خودشون هم بعضن توی متن میگن، بخل. و مرحله سوم تحلیه است، به حی جینی زینت کردن. و اون اینی که بعد از این که انسان تجلیه کرد، یعنی ظاهرش رو مطابق دستورات شارعی کرد و بعد تخلیه کرد، باطنش رو از رذایل اخلاقی زدود، اون وقت تخلیه کنه و باطنش رو به فضائل اخلاقی آراسته کنه. اول از همه باطن رو از اینها پاک کنه، بعد به فضائل اخلاقی باطنش رو آراسته کنه. توکل، رضا، خشوع و اینجور امور که صبر.
اول تجلیه، بعد تخلیه، بعد تحلیه.
تجلیه یعنی در حقیقت تحذیب ظاهر، تخلیه تحذیب باطن، و تحلیه در حقیقت آراستن باطن. مرحله بعد که این فنگونه شد به فنا میرسه، باطن نفس، اون ظاهر بود اون باطن بود.
تخلیه
تحذیب باطن بود، پیراستن از صفات بد، تحلیه آراستن به صفات خوب. اول پاک کنه، گوش شستشوی کن و آنگه به خرابات درا، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. ابتدا پالایش کنه خودش رو، بعد در حقیقت آرایش کنه. اون ظاهره فقط، اما در رابطه با فنا خودش سه مرتبه میشه. اولین مراتب فنا افعالی است که بهش میگن محو. فنا افعالی که میگن تجلیشم در لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی این که انسان افعال خودش رو از خودش نبینه، همه آنچه در عالم واقع میشود رو از خدا بدونه. با ما خدا به غیر کرامت چه میکند، ما یک جهان گدا و خدای جهان غنی. و همه افعال را از خدا بدونه.
خوب
بعد هم ظاهرش بده و الا باطنش خوب، و الا هر آنچه که بر شما میاد از خداست. این یمسسک الله به ضر فلا کاشف له الا هو، و این یورد که به خیر فلا راد لفضله. به هر حال همه این هاست، بله، اونم به نوعی که البلاء للولا، که اینم فکر میکنم همین جای جلسات قبل بهش اشاره داشتیم، یا حالا اینجا بوده جای دیگه، در بحث ولا به معنای امتحان سخت، نه یه بحث دیگه بود، جای دیگه بود، که اون هم به نوعی در حقیقت اینه که این جنس رو وقتی ببرن در یک تنوره، در حقیقت در این تنوره ناب میشه. امتحان که لغت امتحان اساسا در رابطه با طلا که به کار میره، میگن طلای ممتحن، یعنی در حقیقت اون طلایی که چه کارش کردن، بردن، ناخالصیاشو گرفتن تو کوره که میبرن، اون در حقیقت خالصش که میکنن میگن ممتحن شده. این امتحان الهی، این هم در حقیقت به نوعی از همین بابه، وقتی که امتحان میکنن در حقیقت فرد رو دارن در کانونی قرار میدن که با اون کانون تعالی پیدا کنه. اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگمردی و سالاری. مرحله بعدی فنا، فنای در صفات تمس به تا و سین. تمس، تمس به معنای اینه که طرف صفات عالم رو، همه نعنوت و نعتهایی که در عالم هست رو از خدا بدونه. هر زیبایی هست از خداست. میگن این جلوه لا اله الا اللهه، چون لا اله، اله در حقیقت یعنی معبود، معبود که شد، معبود یعنی زیبایی، یعنی هیچ نعتی در عالم نیست مگر آن که این نعت از آن خدا باشه، هیچ جمیلی نیست مگر اینکه جمالش از خدا باشه. و اگر این گونه بود دیگه همه خوبی ها رو از خدا میدونه.
خدا میشه خیلی زیبا،
مرحله سوم فنای در ذات یا توحید ذاتی که بهش میگن محق با قاف و حی جیمی، که این هم به این معناست که اساسا وجودی در عالم غیر خدا نیست. لا هو الا هو که گفتن از برخی از آیات الهی هم استفاده میشه و از بعضی از آیات در قرآن استفاده میشه، مثل هو الذی لا اله الا هو، که این هم به این نوعی ازش استفاده کردن. همون میشه دیگه. در حقیقت وقتی محو میشه توحید افعالی، بعدی میشه توحید ذاتی و محق میشه توحید متمس، میشه توحید صفاتی و محق میشه توحید ذاتی. یه توحید دیگه هم البته داریم، اینجا تو پرانتز، توحید در عبادت، که اینم ممکنه بگیم از در حقیقت محوه. این در حقیقت کسی که افعال رو در عالم از خدا نمیدونه، از بت میدونه، از کس دیگه میدونه، لذا اونها رو عبادت میکنه تا از اونها در حقیقت برکت کنه. و ما یعبدهم و ما نعبدهم الا لیقربونا، اونها در حقیقت ما رو تقریب کنن، ما رو نزدیک بکنن. این که فرد میخواد نزدیک بشه به واسطه اینها، چون اینها رو زو اثر میدونه، معتقد مثلا تفویض شده، امورات به اونها تفویض شده، امورات در اختیار اونها قرار گرفته، اینها مخل به توحید افعالی است. یا اونها رو جمیل میدونه، غیر خدا، که اون میشه از مواردی که در مقابل توحید صفاتی قرار گرفته. حالا یه بحثای دیگه هم داره رومت که با هم میبینیم. اشرنا و اشرنا الى مراتب ثانی، این در صفحه داشتن سم عشر داشتن که سم ان لکل منهما اربع مراتب، اربع مراتب، صفحه 169. این در حقیقت عطف به اونه و اشرنا الى مراتب ثانی. به قولنا تجلیتون بل جیم، در مورد جیم دیگه وقتی میخوام از نظر نسخه شناسی های قدیمی بهتون بگم، ها و اسم ه چیه؟ ه جیمی تو ادبیات عرب اسمش چیه؟ ها. اسم خ چیه؟ خا. خب اگه جلوش بنویسن بل ها یا بل خا، بازم خودش ممکنه نقطه ها کم و زیاد شه، لذا اونجاها رو می‌نویسن بل ها المنقوطه یا معجمه. معجمه این نقطه داره، منقوطه هم می‌نویسن، این نقطه داره. در مقابل ها که وقتی جلوش بنویسن می‌نویسن بل ها المهمله، یعنی چیزی توش نیست. و اینم زیاده مواردی که از این جور میاد، مثلا میرسه به یه لغتی احمس یا اجمس یا احمس، خب از کدومه؟ چه میدونستن نقطه‌ام که ممکن بود بیفته اشتباه بذاره، جلوش مینویسن. یا دال و زال، مینویسه به دال المنقوطه، یعنی میشه زال، یا به زال المنقوطه، یا به دال مهمله نقطه نده، یا ره، ره هم اینو زیاد مقابلش می نویسن. خواجی می نویسن بلحائل محمله یعنی خ، بلحائل منقوطه یعنی خ. جیم اما اس داره دیگه، موزه به جیم یه اشتباه نمیشه که. در مورد ب و پ، ت و ب، ت ی، اینها رو هم بعضا می نویسن مثلا المنقوطه تحتها، یعنی زیرش نقطه داره، که اینا رو هم اشتباه نشید. لذا اینجا بنویسه تجلیه بل جیم، دیگه وقتی جیم شد دیگه احتیاج نداره که نقطهش رو توضیح بده. این مفعول ثانی است که مقدم شده لعدره، یعنی به حساب آور، اینجوری در حقیقت ددان. لادر نخونید، لعدره. و تخلیه بالخاء المعجمه و تخلیه بالهاء المهمله. ثم که یعنی واو، بازم فنا. چه فنا این صفت داره؟ مرتقیه، یعنی بالا میره. الا مراتب سلاس، به مراتب سگانه. تو شعر الاش افتاده، منصوب به نظر حافظ میشه. ثم فنا، فنایی که این صفت داره مرتقیتن، این فنا ما مرتقیست، ارتفاع پیدا میکنه، ترقی پیدا میکنه به مراتب سگانه. که اون مراتب سگانه چی باشن؟ و دلکل مراتب اینان، محب و تمس و محب. ادر بدان العملا، یعنی علم عقل عملی را. پس جمله اینجوریه، بدان به شمار آور عقل عملی را، تخلیه و تجلیه و تحلیه و فنا. فنا هم دارای سه مرتبه. ثم اشرنا الى تعریف کل من هما به قولنا. ما با تعریفشون رو و هر کدوم دارم. تجلیه لشرع، که میگن این لشرع ظرفه، متعلق به چیه؟ متعلق به قولنا این یم تسلا. و هازا هول مراد نقطه غلط به قولهم اول مراتبهی، یعنی اول مراتب عقل عملی، تحذیب ظاهر است. به چی؟ به این که استعمال بکنه شرایع نبویه و نوامیس الهیه رو. پس ان یمتثلا است، ان یمتثلا اشتباه خوندیم. تجلیتون لشرع ان یمتثلا، یعنی الامتثال لشرع. امتثلا در حقیقت به مصدر میره، تحویل به مصدر میره. تجلیه عبارت است از امتثال به شرع. اما تخلیه چی؟ تخلیه عبارت است از تحذیب و باطنه میعد و یعدنی شمرده میشود. تحذیب باطن، تخلیه به عنوان تحذیب باطن شمرده میشه. تحذیب باطن از چی؟ عن سوء الاخلاق. مثل چی؟ که بخل و حسد و غیره. ما من الملکات الردیه، ملکات پست. بعد یک تعبیری دارم که این تعبیر
کلمه تجزیه معنیش چیه؟
تجزیه جلا دادن. آره. اونم یعنی خالی کردن، اونم از زین حلوب، یعنی زینت بخشیدن. و لقلقی و قبقبی و زبزبی من التزازن ترحت به جانبی. یعنی عبارت از تخلیه این که شما لقلقی ها رو و قبقبی ها رو و زبزبی ها رو چه کار کنید؟ که اینها، این لقلقی و قبقبی و زبزبی بیان باشن از التزازات اینها. یعنی التزازات لقلق، لقلق یعنی لسان، و التزازات قبقب یعنی شکم، و التزازات زبزب، که اینها رو ترحت، اینها کنار زده بشن. چرا؟ ببینیم. و لغلقی بالغافین، یعنی لفلفی نخونید، اون لفلف، اون گفت شطوره که لفلف میخونید. لغلقی بالغافین، لغلق یعنی چی؟ و لغلق اللسان. این واو قبل لغلقی هم واو حاله، یعنی تخلیه، تحذیب باطن است از سوء اخلاق، در حالی که انسان التزازات لغلق و قبقب و زبزب رو ترک میکنه، میذاره کنار، میذاره به یه جانبی. لغلقی بالغافه، لغلق هم اللسان،
الواب للحال. خب قبقب یعنی چی؟ قبقب در اصطلاح شما یعنی زیر در حقیقت جلو، اما نه ولقبقب، چون اینم بالقافین البطن. این در حقیقت گفت ای سکم خیره به نانی بساز تا نکنی پشت خدمت دوتا. این در حقیقت انسان به دنبال این باشه که التزازات اکل شربش رو فراهم کنه. و زبزبی زبزبم به زال المعجمتین، یعنی هر دوتا نقطه دارن، زبدب نیست یا دبزب نیست. از ذکر فرج به پایینم یک شعری گذاشته آجی، که البته شعر از این شعرهای پشت کامیونیه. فرج و گلو، فرج و گلو کرده تو را دنگ و دلو، هر کس از این دو بگذرد باشد کلو باشد کلو. کلو کل او یعنی کل تکامل پیدا میشه. بعدم میگن که نه کل او آش تو منطقه سبزوار.
آره
کلو یعنی
سبزوار،
میگه یکی بزرگ. بابا کلو یعنی بابا بزرگ، پس ممکن چون ضبط
کنا بزرگ،
پس ممکنه سرهم
باشه.
اما این نکته ای بود خوبه بعد چون باشد کلو خیلی چیز بزرگه. اما نحوه نگارشش در کتاب‌های قدیمی هم که باشه نوشته کل رو از او جدا کرده، پس این بهتره باشد کلو یعنی رو هم باشه. خب اینم یه نکته ایست که از کجا گفته دلی؟ کان دنگ و دلو. آره دلو یعنی همون دلو، دنگ یعنی چی؟ خب برگردیم به من. و هازل بیت، این لغلقی غبغبی زبزبی رو خیلی بشمسخره نکنید، چون تلمی هون به قول پیامبره، چون پیامبر فرمود من وقیه کسی که در امان باشد شر لغلقهی و غبغبهی و زبزبه فقد وقیه شر کلو، این فرد در امان است از همه، فقد وقی الشر کله، از همه شرور در امان است. روایتم بنابر کاری که این محقق کتاب کرده در خصال از مرحوم صدوق اومده و در بهار الانوار هم اومده. خب تجلیه رو خوندید، لغلغ و اینا رو دیدید، تحلیه رو هم دیدیم. تحلیه چیه؟ وحیه. تحلیه عبارت است انصار للقلب، الخلی ای الخالی، الرزائل الفزائل، و خبره الخلی جمع خلیه. انصار روحانی سیرورت، یعنی سیرورت قلبی که این صفت داریست، این صفت دارد، از رذائل خالی شده و گردید فضائل، این تخلیه. اسم ساره چی بود؟ همه للقلب الفضائل، یعنی بگردد فضائل برای قلبی که خالی است از رذائل. خبر ساره، خبر چی ساره چیه؟ الحلی. چی میشه؟ میشه این فضائل بگردد زینت. پس اینجوری میشه فضائل زینت بشود، فضائل بشود زینت انسان، فضائل نفسانی. فضائل برای چی بشه؟ در قلب. کدوم قلب؟ قلبی که خالی است از رذائل. پس متن اینجوری، تخلیتون مبتدا، همه انصار للقلب الخلی عن الرذائل الفضائل الهلی، همه شروع هم خبر. تخلیه عبارت است از گردیدن فضائل هلیه بر انسان، حلیه بر انسان. خب این فضائل کجا بشه حلیه انسان؟ در قلب انسان. کدوم قلب؟ قلبی که از رذائل خالی است. اینم به معنای تحلیه و تجزیه و ترکیب این بیت شعر. اما فنا چیه؟ و هو شهود و سالک، نقطه غلط، شهود و سالک، کل ذی ظهور مستحلکن به نور الله. نور الله چیه؟ نور و نور. اونم دوباره نقطه غلط. فنا اینه که سالک ببیند هر صاحب ظهوری رو هلاک شده در نور خداوند، یعنی در نور، نور نور خدایی که این صفت دارد، نور و نور است. لذا میگه به نور، نور نور. و فنن شهود کل ذی ظهور مستحلکن به نور، نور نوری. بیتش هم لطیفه. فنن شهود و کل ذی ظهوری، کل هم البته اینجا میتونیم اگه جدا باشه کل باید بشه، اما اگه سر هم باشه اضافه مصدر و مفعول هم میشه. فنن شهود کل ذی ظهوری مستحلکن به نور، نور نوری، یعنی نور، نور نور که نور خدا باشه. خب ای جان جان جانم، تو جان جان جان، بیرون ز جان جان چیست؟ آنی و بیش از آنی. خب که استهلاک انوار الکواکب فی النهار، روز که خورشید در میاد همه نورهای ستارگان مستهلک میشه به چی؟ به نور شمس. بعد پشتبندش ایشون میگه البته این کافی که ما گفتیم که تشبیه کردیم، تشبیه به وجهنه، تشبیه به وجهن مبعد و من وجهن مقرب. این تشبیه از این استقاب این هم نیستن مقربه، ولی یه اشکال داره و اونی که ستاره های نوری از خودشون دارن اما نور شمس انقدر قویست که اونا رو مخفی میکنه، در حالی که ممکنات در اداد رب الارباب در حقیقت چیزی از خودشون ندارن، ظلمات محضن. لذا این که انوار الکواکب به نور شمس رو بعدش میگن که این یک به وجهن توش هست. پس این که سالک همه چیز رو در حقیقت از خدا بدونه، خب این همه چیز رو از خدا دانستن خودش گاهی در افعال، در گاهی در صفات، گاهی در ذات. ثم عشرنا الى اختصاص المحو به توحید الافعال و تمس به توحید صفات و المحق به توحید ذات. به قولنا اشاره کردیم با چی؟ به فعلهی، فعل یعنی فعل نور، نور یعنی فعل خداوند، متعلق به یمهویی که آخر بیت میاد، همین الان میاد. به فعل هل افعال یمه الحقو، یعنی الحقو یمهو خداوند نهر میکند افعال را به فعل خودش، به فعل خودش، به فعل خدای سبحان محو می کند افعال را خداوند الحق. و فنعت یعنی محو کردن در نعوت تمسه، فنعوت الممکن موجودات الممکنه، پس صفات همشون متموس فی نعته، اینا همه هم متموس در حقیقت معنی محوه، محو شدن در نعت و صفات خود. و اگر محو در اصل وجود و ذات رو میگید محق بهش میگن، و فل وجود المحق، فوجوداتها، یعنی وجودات الممکنات یا موجودات، ممحوقتون فی وجوده. بعد به هر سه اشاره میکنن که فلا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، ولا اله الا الله، ولا هو الا هو. حاشیه 47 و الفقرات الثلاث ناظره لتوحیدات الثلاث. عبارت شما چیه؟ ل داره یا ال؟ ال توحیدات یا ل توحیدات؟ خب شما که بس خود منه، ناظرت و توحیدات یا ل توحیدات شد بشه. از ثلاثه علا سبیل ترتیب، فلا حول ولا قوته به سه افعال، لا اله الا الله به صفات، ولا هو الا هو به ذات. این بحث تمام و بله مراتب هم طوری مرتقیه رو گفتن دیگه، تو اون ارتقا اینی بالا میره. یه بحثی رو قبلش داشتیم که قبل از این که وارد قرر بعد بشیم که فرد شب هم تموم بکنیم قرر رو، این بحث درش مطرح بود که خب عقول عقل عملی که شما میگید ارتباط با در حقیقت جزئیات پیدا میکنه چگونه است؟ ما گفتیم عقل عملی در حقیقت درک بایدهایی میکنه که ما باید انجام بدیم، و نحوه درک عقول در عملی همون جوری که در نظری هم هست. شما اگر برهان میچینید میگید که زید آمد، هر کس آمد، حالا فلسفیش کنیم مثالمون رو، زید انسان است، هر کس انسان است و کل انسان ناطق. اینجا هم به نوعی عقل نظری است، اما عقل نظری اینجور موارد استفاده میکنه از قوه چی؟ از قوه حواس باطن و جزئیت زید رو میاره تحت کلیتش، تحت کلیت مدرکات عقل نظری. در اینجا هم همینه، شما میگید این صدق است و کل صدق لابد ان یعطا به، پس انجام میدید. در حقیقت تمایزی بین مدرکات عقل نظری و عقل عملی از اینهش نیست، و اگر اشکالی هم باید وارد بشه در طرفه نشمیشه وارد بشه، اونجا معنی جوره، ازا از این حیث نمیشه اشکالی رو متوجه عقل عملی کرد، چرا که در استدلالات قضایای شخصیه ای هم که ما در قضایای عقل عملی نظری داریم همین مطلب باقیست. اما مسئلش چیه؟ مسئلش به اینه که در حقیقت جواب تو قرار بعدیست. جواب اصلی اینه که ان نفس فی وحدتهی کل القوا. ما این گونه نیست که یک وجودی داشته باشیم چند پاره، یه وجودی داشته باشیم که 20 تیکه تیکه اینا رو به هم زمیمه کرده باشن، به تعبیر وحدت اعتباری یا وحدت غیر حقیقی پیدا کرده باشن که اینا رو کنار هم، نه، یه نفسه، یک نفسه که دارای همه شؤونه، شؤون پایین داره، شؤون بالا داره. پس چرا بعضن اینها رو جدا میکنن از هم؟ حاجی میگه بر این که بدونید که این شؤونات بالاتری هم هست. تیتر بحثمون رو ببینید، بعد استدلالاشو فردا ببینید. قررون فی ان نفس کل القوا، ان نفس فی وحدتهی. سابقا چندین بار گفتیم دیگه تکرار نمیکنیم که وحدت نفس یک وحدت حق است، اما حقه ذلیه. درباره وحدت و مراتب وحدت چندین و چند بار وارد شدیم، دیگه دوباره بحثش رو باز نمی کنیم، فرج به جای خودش. ان نفسو بی وحدت هلتی هی زل وحدت حقه. زل چیه؟ اون حقه اصلیه مگه مال چیه؟ هلتی لواجب الوجود حالا نقطه غلط. ان نفسو کل القوا، همه قوا. آقا در دو مقام همین گونه است. یک اینکه نفس واحده و قوا داره، پس وحدت در عین کثرته. دو اینکه اونها کثیرن و در عین حال واحدن، پس کثرت در عین وحدت. میفرمایند مقام کثرت در وحدت و مقام وحدت در کثرت. به عبارت دیگه، به عبارت اخرى، مقام شهود المفصل فی المجمل، یعنی شما یک چیز رو که نگاه میکنید همه رو در اون میبینید، وحدت نفس رو میبینید، همه قواش رو میبینید، پس میشه کثرت در وحدت. و شهود المجمل فی المفصل، همه قوا رو میبینید اما دونه دونه قوا رو که میبینید در حقیقت متوجه میشید که اینها یک چیزن، تعدد ندارن، پس وحدت در کثرت. شهود المفصل فی المجمل کثرت در وحدت، شهود المجمل فی المفصل وحدت در کثرت، و فنشتش مرتبه. و فعلها، اما فعل این قوا در حقیقت پیچیده شده فی فعل نفس، در فعل نفس پیچیده شده. یعنی نفس این گونه نیست که متعدد فعلاش باشه، یه فعل، یک مصدر افعال، یک مصدر درکه. فن نفسو بالحقیقه هیه المتوهمه، المتخیله، الحساسه، المحرشه، المتحرکه، همین نفس ناطقه که مدرک کلیاته، همون متوهم هم هست، یعنی مدرک مفاهیم جزئی هم هست، متخیل هم هست، حافظ صور جزئی هم هست، حساس هم هست، مدرک صور جزئی هم هست، محرک هم هست. خوندیم سابق بر این که میگفتیم قوای نفس یا تحریکی هم یا قوای ادراکی، متحرکم از خودش هم به تحرک میاد. و هیل اصل المحفوظ فی القوا، فکر نکنیم اینا با هم متعددن، دو تا چیزای مختلف هست. لا قوام لها الا بها، و هیل اصل المحفوظ در قوا که لا قوامه، لا قوامه، اصلا تحقق و قوامی برای قوا نیست الا به نفس. لهای اول به قوا، به های دوم به نفس. خب اون رو رها کنیم، بیایم در یه حاشیه شماره 5. والحق ان کون وجود نفس زا مراتب، حاشیه 5، حاشیه میشه والحق و ان کون وجود نفس، حق آن است که وجود نفس زا مراتب، و ان هل اصل المحفوظ فیها، و ان کل فعل لعیت قوتن تنسبو فی الحقیقه فعلها، و هر فعلی برای هر حقیقه هر قوهی که باشه نسبت داده میشه در حقیقت به این که این فعل نفسه. دقت کنید این مطلب قشنگی است. الان اگر شما، من با این تصویر چرخوندم زدم به پای شما، در حقیقت اونی که پای شما خورد چیه؟ تسبیحه. مجازن میگید من زدم، من نزدم، من علت تسبیح، حرکت تسبیحم، ولی اونی که واقعا به شما خورد چی بود؟ تسبیح بود. در حالی که در نفس این گونه نیست، نفس همون قواست. اگر فعلی رو قوا انجام دادن، فعل حقیقت بلا مجازن منصوبه به نفس. پس این گونه نیست نفس یه چیزی باشه قوایی در اختیار داشته باشه، ابزار و آلات داشته باشه، نسبت قوا با نفس نسبت تسبیح با من نیست، بلا مجاز وجدانی. و ان کل فعل، این در حقیقت ان کون وجود نفس ذا مراتب وجدانی، این وجدانی است. و هازا مقتضا ذوق ارباب العرفان هم هست. حالا اینا سو بعدن میبینید، این نقطه حقیقتش رو بلا مجاز رو میخواستم بهش اشاره کنم، حالا وقت داریم دو دقیقه عبارت در حقیقت محی‌الدین رو ببینیم. قال شیخ العربی فی فتواته ان نفس ناطقه هی العاقله مفکره متخیله حافظه مصوره، جمع قوه مصوره قوه نخه، قوه به معنی مصوره اسم دیگه قوه متخیله است، ول مغزیه یا مغزیه تغذیه میکنه. ول منمیه اون که در حقیقت نما داره که گفتیم قوای نفس چی هن؟ این مغذیه و منمیه و جاذبه و داقعه و حازمه و ماسکه، اینا همه بعضی هاشون قوای نفس نباتی هستن. سامعه، باسره، طائمه، این طعمو در میاره. مستنشقه، استنشاق میکنی، میدید آب بالا، لامسه، لمسش میکنی. ول مدرکه لحاظر امور، اونی که درک این امور میکنه، این همونه. اینجور نیست که اینا در اختیار او باشن. بسیار نکته مهمی هم نفس و فی وحدت و کل القوا، یعنی اینجور نیست که اینها در اختیار نفس باشن. و همین هم هست که میشه در حقیقت مظهر رب جلیل که فردا اشاره بهش میکنیم. پس رابطه ما با قوامون عینیته، نه اینکه رابطه آلت و ذوالآله باشه که اینا در اختیار ما هستند. فاختلاف هذه القوا و اختلاف الاسما لیست بشیء زائد علیها، بل هی عین کل صورته. بعدم یه بیت شعری از عطار میخونه که قدسیان یک سر سجودت کردند، کیو؟ حضرت عالی رو. جزء و کل غرق وجودت کردند، جسم تو جزو است و جانت کل کل، خیش را قاصر مبین از عین ذل. یعنی قاصر این که ناشی از در حقیقت ذلت باشه. تن زجان نبود دو الاخره. حالا بقیش هم خودتون نگاه میکنه. این هم نکته که در حقیقت فردا وارد بحث این ادله دوگانه بشیم.